بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 30 تاریخ 4/9/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در مورد سوم از مواردی بود که گفته شد در نماز معفو است، یعنی اگر نجس باشد لطمه‌ای به صحت نماز وارد نمی کند. و اون عبارت از ما لا تتم الصلاة فیه وحده، اون چیزهایی که نماز به تنهایی درش امکان انجام نیست، اینها اگر نجس بشوند مانعی در انجام نماز و صحت نماز به وجود نمی آید. منتهای مراتب مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه نجاست را به دو بخش تقسیم کردند. یک بخش نجاست عرضی، مثل این که کلاه انسان، عرقچین انسان متنجس بشود به بول، اینجا نجاست عرضی است. و بین نجاست ذاتی مثل میته و امثال ذلک. ما روایاتی که مربوط به اصل مدعای سید بود بیان کردیم به طولها و تفصیلها در جلسه گذشته. منتهای مراتب خدمت شما دوستان و بزرگواران عرض کردیم که دو روایت در اینجا وجود دارد که از این دو روایت برداشت شده که علاوه بر نجاست عرضی، نجاست ذاتی هم معفو است. یکی صحیحه روایت حلبی بود از امام صادق علیه السلام که تعبیرش این بود: کل ما لا تجوز الصلاة فی وحده فلا بأس بالصلاة فی. بعد مثالهایی که زده بودن مثل تکت الابریسم و القلنسره و الخف و الزنار یکون فی السراویل و یسلا فی. از این روایت علتی این که نجاست ذاتی را در کنار نجاست عرضی قرار داده بودند و معتقد بودند این روایت هر دو را شامل می شود، گفتن اطلاق کلمه خف است. لفظ خف به صورت مطلق مطرح شده، هم شامل میته می شود و هم شامل خفی می شود که عرض شود به وسیله نجاست عرضی متنجس شده باشد. و خلاصه حرفشون این بود که گویا امام علیه السلام القاء خصوصیت کرده و فرموده هر اون که نماز در اون تمام نمی شود مطلقا ایرادی ندارد، چه متنجس به نجاست ذاتی باشد چه متنجس به نجاست بالعرض. روایت دوم، برای این که یکی دو روز تعطیل بوده و ذهن علما در ملکوت بوده، میخواییم تنزل بدیم تشریف بیارن اینجا. موثقه اسماعیل ابن فضیل هست که در اونجا ملاحظه فرمودید، میگه از امام صادق علیه السلام از جلود و خفاف و نعال و امثال ذالک سؤال شد. عرض شود خدمت شما بین که حضرت فرمود این اما النعال و الخفاف فلا بأس بهما. سؤالم جالب این بود که اذا لم تکن من ارض المسلمین مسلین، اگر از سرزمین مسلمانان نباشد. امام نفی بعث کرده، فرموده لا بعث از نماز خوندن در نعال و خفاف، از اون چیزهایی که نماز در اون تمام نمی شود. و ترکل استفسال بین نجاست عرضی و بین نجاست ذاتی نشون دهنده این است که سوال در موثقه ارشبت مربوط به مالات و تمسلات فی هست. و مراد از کلمه مسلین هم که در اینجا ذکر شده، اذا لم یکن من ارض المسلمین، یعنی مربوط به سرزمین مسلمانان نیست، از جای دیگه آوردن. عرض شود خدمتون این کل ماجرای عرض شود خدمتون این که این دوتا روایت. سوالی که مطرح می شود این است که ما اصولی هستیم و در اصول به ما گفتن که اگر احیانا دو تا روایت با هم متعارض بودن، بگردید به دنبال راه علاج. اگر راه علاجی را برای روایات متعارض پیدا کردید، سندن دلالتن و مرجحات دیگر، یا جمع بین اینها بالاطلاق و تقیید بالعام و الخاص، بالاخره حل کنید مشکل را که تعارض باقی نماند. اما اگر راه کاری پیدا نکردید برای حل مشکل تعارض، فی نهایت الامر تساقط میکنن، و اگر تساقط کردن باید مراجعه کنیم به ادله. مثلا در مورد بحث ما مانعه که میگوید استفاده از نجس در نماز جایز نیست، آیا کار به اونجا میکشد یا ما میتوانیم در آغاز راه مشکل را ساماندهی کنیم؟ حالا با اجازه شما ورود پیدا می کنیم ببینیم آیا راه علاجی بین این دوتا روایت با اون روایاتی که محضر مبارک شما بزرگواران عرض کردین و ازش استفاده شد، مثلا بعضیش تصریح داشت که از میته نباشد عرض شد، و بعضی هم این بود که اگر نجاست عرضی باشد اشکال ندارد. یعنی از روایات گذشته فهمیدیم نجاست عرضی معفو عن است و نجاست ذاتی معفو عن نیست، ولو فی ما لا تتم الصلات عرض شد خدمتون بهی وحده. اما این دو تا روایت اینطور که برداشت کرده بودن و اجمالا توضیح دادیم، معناش این است که بلو نجاست نجاسته بفرمایید ذاتی باشد مشکل ندارد. پس یک طرف میگوید نجاست عرضی مشکل ندارد و نجاست ذاتی مشکل دارد، و طرف دیگر میگوید اهم از اینی که نجاست ذاتی باشد یا عرضی مشکل ندارد. حالا ما خدمت علما ورود پیدا میکنیم ببینیم راهکاری در اینجا وجود دارد یا نه. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه آمدن ابتدا به دنبال راه حل افتادند که بتونن به یه شکلی راه حلی علاجی پیدا کنن. حالا ببینیم در پایان ایشون هم چه کردن. ایشون میفرماید روایت حلبی که کلمه خوف درش به کار رفته بود و از اطلاق خوف خواسته بودن استفاده کنن که فرقی بین نجاست ذاتی و عرضی نیست، ایشون روایت را من حیث و سند تضعیف می کند. با این بیان که در سلسله سند روایت حلبی کسی قرار گرفته به نام احمد ابن حلال و این احمد ابن حلال توثیق نشده. از این جهت توثیق نشده که یک بار نسبت غلوبیشون داده شده، هذا غالم و غلوب غالین تکلیفشون روشنه، و یک بار نسبت مقابل غلوبش نسبت داده شده که ایشون ناسبیست، یعنی یه بار میگن غالیست نسبت به اهل بیت، یه بار میگن ناسبیست. این آدم اصلا پیداست که مشخص نیست چه وضعی دارد، چه غالی باشد چه ناسبی باشد، هر دو مشکل دارد و روایاتشون قابل روایاتی چون این افرادی و چون این فردی قابل اطمینان نیست. حالا ایشون میفرمند سلمنا سند فرزند بگیم احمد ابن هلال مشکل ندارد، غالی نیست، ناسبی نیست و امثال ذلک. مشکلی که ایشون میگن یا مسئله‌ای که وجود داره دلالت روایت است. عرض شد خدمت شما بین که ایشون میفرمند ما صرف نظر از سند میریم سراغ دلالت. شما چی میفرمایید؟ خوب دقت بفرمایید فضلای معاصر ما. میگن شما چی میفرمایید؟ میگه ما عرض ما این بودن، تو ما نگفتیم، دیگران گفته بودن که کلمه خفی که در اینجا وجود دارد اطلاق داره و اطلاق او باعث میشود که ما تمسک کنیم به روایت. تفصیلی هم که امام ذکر نکرده که آقا این خوف نجاستش ذاتی باشد یا عرضی، به اطلاق رها کرده، در نتیجه ما ازش برداشت کنیم. از شبت خدمتون می که اهم از نجاست عرضی و نجاست ذاتی. میگه چه اشکال داره؟ شما بفرمایید تمسک به اطلاق هم بکنید، ولی ما که بیکار ننشستیم، تو اصول شما به ما یاد داده اید که اگر در جایی روایت مطلقی وجود داشت و در جای دیگری روایت مقیدی وجود داشت، قاعده وجود دارد که المطلق یحمل علی المقید، یعنی اون روایاتی که میگه نجاست عرضی مستثناست، اون روایتی که میگوید نجاست ذاتی عرشبت جایز نیست با اون نماز خوندن، میاد در مقابل این اطلاق قرار میگیره و مطلق را تغییر میزند. ما الا ماشاءالله در روایاتمون روایات مطلقه داریم، الا ماشاءالله در روایاتمون روایات مقیده داریم. مطلق اینجا محفوظ، اهلا و سهلا، سندم هیچ کاری و کارش نداریم غالیست یا ناسبی. به مطلق که نگاه میکنیم از اون برم روایات مقیده داریم، المطلق و یحمل و علی المقید، بنابراین تغییر میزنیم. ولو خف شما اطلاق داشته باشد، اما اون روایتی که میگوید میته نباشد تغییر میزند این را، اون روایتی که میگوید نجاست عرضی مستثناست تغییر میزند این را. پس بنابراین روایت حلبی که شما خواستید در مقابل سایر روایات قرار بدید، به خاطر مطلق بودن اینها و مقید بودن اون روایات، این مطلق تغییر میخورد. یعنی چی؟ یعنی عرض شود خدمتون مالا کل مالا یتم سلاتفی، عرض شود اشکال ندارد الا اذا کان میتتن، اگر میته بود اشکال دارد و این اطلاق تغییر خورد. این راه حل برای روایت حلبی بر اساس عرشبت قاعده و ضابطهی که ما در اصول سراغ داریم و مسئلش حله. کمی پیشتاب مربوط به روایت دوم یعنی موثقه اسماعیل ابن فضل هست. موثقه ابن اسماعیل ابن فضل محضر فضلای معاصر میگن اشکال سندی ندارد، سلسله سند مشکل ندارد، اما به حسب دلالت از شبت خدمتون می این که مشکل دارد. مشکلش هم از این جهده، نه این که واقعا مشکل دارد، یعنی راه حل دارد به تعبیر روشن‌تر. و اون راه حل این است که ممکن است اینجا هم از باب ترک استفسال که ما اینکه اروز ما محضر مبارک دوستان که به این روایت استدلال کردیم همین مطلب را بیان کردیم. حضرت فرمود اما النعال والخفاف فلا بأس به ما، به صورت مطلق خفاف و نعال فلا بأس به ما. اون روز ما محضر سرورانمون توضیح دادیم که ترک استفسال کرده امام بین نجاست عرضی و نجاست ذاتی. میگیم الکلامو بفرمایید. الکلام یعنی چی؟ یعنی نهایتاً از این روایت شما چه استفاده میکنید؟ اطلاق استفاده میکنید؟ در مقابل سایر روایاتی که قید کرده نجاست بالعرض، یعنی مثال زده به قذر، به بول، در مقابل روایاتی که اصلا میگه میته نباید باشد، طبعا از شبت خدمتون این مطلق تقیید میخورد و تقیید هم تکلیفش روشن هست. عرض شود خدمت شما به این که اما بعضی گفتن این سخن پذیرفته نیست، یعنی این که این شکلی بخوایم مشکل روایت را حل کنیم، عرض شود خدمتتون این که پذیرفته نیست. چرا؟ چون میگن به اطلاق در روایت نیست. اگر اطلاق در روایت بود ما مشکل را از طریق اطلاق و تقلید حل میکردیم، ولی اگر فرض کردیم روایت نمیشود ازش اطلاق استفاده کرد، با چه بیان؟ با این بیان توضیح دادن، گفتن سائل سؤالی را که مطرح کرده سؤالش را اختصاص داده به این دو سه مورد، به جلود و جفاف و نعال اختصاص داده. اگر مطلق اراده کرده بود و نجاست بالعرض هم در اون داخل بود، وجهی نداشت که سؤال منحصر به این سه مورد بشود. عرض شود خدمتون می که چون متنجس که منحصر به این ستا نیست، جلود و جفاف و نعال، این ظهورش این است که اینا که انما از میته هست، جلود و خفاف و نعال و این ستا مثال این شکلی که مطرح کرده، لقائل ان یقول، که این اصلا جداست از نجاست بالعرض، وگرنه یه مثال دیگری هم میزد که شامل نجاست بالعرض بشود. مثلا فرزن تکه مثال میزد که حالا مثلا اگر احیانا نجاستش نجاست بالعرض در اونجا بشود حساب کرد، و این نشان میدهد که عرض شود خدمت شما بین که سؤال از جهت نجاست ذاتی است یا از اون جهت عدم تسکیه مورد نظرش هست، یعنی از پوستاییست که تسکیه نشده، خفاف کفش از اون چیزهاییست که تسکیه نشده، نعال از چیزهاییست که تسکیه نشده و در نتیجه نماز در اینها صحیح نیست. عرض شود خدمت شما بین که مگر اینکه اماره ای از تسکیه در اونها دیده بشود، یعنی مشکلی که انما سائل در اینجا مطرح کرده اطلاق نیست که هم نجاست بالعرض و هم نجاست ذاتی را شامل بشود. عرض شود خدمت این یه اشکال که نمیشود معامله ای با روایت موثقه اسماعیل ابن فضل کرد که با روایت بفرمایید با روایت حلبی کردیم بگیم این مطلق است و اونا هم مقید و تمام. چرا؟ لحن سوال و وضع سوال و مصادیقی که در سوال سائل مطرح شده که انما از نجاست ذاتی، از قبیل میت بودن، عدم تسکیه بودن، وگرنه مثالها که منحصر به اینا نیست. یه مثالی هم میزد که بشود نجاست عرضی هم در پوشش اون قرار داد. حالا اولا، ثانیا اشکال دومی که باز اطلاق این روایت را ممکنه تحت شعاع قرار بدهد در رابطه با خفاف و نعال، وجود مقدس امام علیه السلام اجازه داده اما در جلود اجازه نداده. عرض شود خدمت شما بین که اگر وجه در ترخیص نعال و خفاف نجاست عرضی باشد، یعنی از باب این که چون نجاستش نجاست عرضی هست امام علیه السلام آمده ترخیص قائل شده، باید فرقی نباشد بین این دو و بین لباس جلود. عرض شود خدمت شما بین که چون فرض این است که سائل عالم به نجاست عرضی نیست، اگر احیانا سؤال از نجاست عرضی باشد نه از نجاست ذاتی، ما معتقدیم اشکالی که میخوایم بکنیم از نجاست ذاتی است، از نجاست عرضی نیست. اگر از نجاست عرضی سؤال میشد، فرق بین نعال و بین خفاف از یک سو و بین جلود بفرمایید از سوی دیگر نبود. چرا؟ چون فرض اینه که سائل که خبر نداره نجاست عرضی دارد یا نه. شما قاعده را به ما بگید، قاعده طهارت چی میگه؟ ای الفضلاء المعاصرین بفرمایید قاعده طهارت چی میگه؟ اصالت طهاره، یعنی منی که عالم نیستم به نجاست عرضی اصالت طهاره جاری میکنم، شک دارم در نجاست این آیا متنجس به نجاست شده یا نشده، یعنی سوال کردن نمیخواد. حالا البته اینطور نیست، ولی لااقل نجاستش نجاست عرضی بود، بنابر طهارت گذاشته میشد و امثال ذلک. گرچه ما این اشکال را داریم، هر سائلی الزاما عالم به این معنا نیست، لذا این اشکال دوم خیلی به نظر ما اشکال وجداری نیست، فقط همون اشکال عرشبت اول را در اینجا میتونیم مطرح کنیم. عرشبت خدمت شما بین که بنابراین اگر احیانا از اشکال دوم هم صرف نظر کنیم و تنها اشکال اول را بپذیریم، روایت صریح و موثقه صریح است در نجاست ذاتی. اگر صریح شد در نجاست ذاتی، دیگه اطلاق و تغییر معنا بفرمایید دارد یا نداره؟ چرا؟ به خاطری که اون روایاتی که میگوید از میت نباشد، اگر از میت باشد اشکال دارد، با این روایتی که اگر از نجاست ذاتی سوال کرده باشد میفرماید در اینجا لا بأس بهما، این دوتا در مقابل بفرمایید هم قرار میگیرند. اگر در مقابل هم قرار گرفتن، نتیجه چی میشود؟ تعارض، و نتیجه تعارض تساقط، و باید رجوع کنیم به چه ادله الوهی الفضلا؟ به ادله مانعی از نجس. بالاخره این نجسه، ما شک میکنیم که آیا عرشبت خدمتون از اون موارد معفو هست یا از موارد معفو نیست. نه، ما به ادله مانعه مراجعه میکنیم و بر اساس ادله مانعه نمیتونیم از این گونه موارد استفاده کنیم. خب چون دوستانی یادداشتی به من دادن، انتظارم بوده چون منم تو این جلسه بودم، اجازه بدید بحث را تا اینجا تمام کنم، پس 6 دقیقه هم راجع به این اجلاس صحبت کنم و دعاتون کنم. اولا این اجلاس همطور که عروض عرض کردم کار ابتکاری بسیار ارزشمندی بود، انسان را بیاد اقدامات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی می اندازد که ایشون برای تعایش سلمی بین جامعه اسلامی اون اقدامات را انجام دادن، نماینده فرستادن مصر و خیلی کارگشا بود. اون فتوایی که شلتود داد در رابطه با نیاز ما نداشتیم، شیعه خودش به الحمدلله جایگاهش محفوظه، اما با فضایی که ایجاد کرده بودن، اصلا شیعه را از جرگه مذاهب دینی و اسلامی خارج کرده بودن، با اون فتوای شلتوت یک حرکت مثبتی در جهان اسلام اتفاق افتاد. از 83 کشور مدعوم در اینجا بود، چهرهای خوبی بودن، گرچه تعدادی از اون چهرهایی که باید می آمدن با ملاحظات سیاسی کشورهاشون یا با ملاحظاتی که دارن، چون بعضی از اینا ایام عمرشون باید برن عربستان، ایام حجشون باید برن عربستان، دیگه عربستان هم همینجاست که چاخشونی میکشه، اگر کسی بیاد ایران طبیعتا اونجا شروع میکنه تنبیه کردن، اجازه بیش نمیده، ویزا بیش نمیده، با ملاحظات مختلف، حالا به هر دلیل یکیشید. خب عده ای نیامده بودن، البته اونا مشکلاتی هم با ما دارن به خاطر این حرفایی که ما الان، یعنی ما از مدت ها قبل زدیم راجع به این حرکت تکفیری و محکوم کردیم حرکت تکفیری را از همون روزای اول 3-4 سال قبلی که تو سوریه این اقدامات شروع شد و حتی تو پاکستان و جای دیگری که مرتب علماء ما، مراجع ما، بزرگان ما اینا را محکوم میکردن که این اقدام تکفیری که هر کسی برسد به امت اسلامی را محکوم و به کفر بکند و بعدم بکشد و از بین ببرد، این حالا تازه این جناب عرض شد خدمتون این که مفتی عربستان آمده فتوا داده، و حالی که حقیقتاً و واقعاً اینو با صراحت میشود گفت، حقیقتاً و واقعاً این کتاب هایی که تو مدارس اینا تدریس می شود برای دانش آموزان، اینها تکفیر پروره، آموزه های اینها تکفیر پروره، حقیقتا جای بحث نیست. یعنی الان کتاب هایی که تو عربستان سعودی تو مدارسشون تدریس می شود، آدم نگاه بکنه یه دانش آموز این مطالب را بخواند علیه شیعه و علیه هر کسی که با اعتقادات اونا همراه نیست، عملا روحیه تکفیری درش پیدا می شود، یعنی ریشه ها اونجاست. حالا داعش و جبهه النصره و جبهه های دیگری که در عراق و سوریه وجود دارن، اینا دستپختگان همونا هستن که هنوزن اون کار ادامه دارد و برنامه. در مجموع عرض میکنم جلسه بسیار آبرومند بود، بسیار جلسه باشکوهی بود. شاید از صفحه تلویزیونم حتما اونه که شرکت نتونستن بکنن دیدن، خیلی پر جمعیت و خوب و با کیفیت. خب دو تا مرجع بزرگوارم پای کار بودن، اینم بر قوت مسئله افزود. شخصیت‌هایی هم که سخنرانی کردن، سخنرانی‌های بسیار خوبی کردن و برای من خیلی جالب بود که انصافاً برخلاف اونچه که ما تصور می‌کردیم و عده‌ای تصور می‌کردن که همه اهل سنت یعنی تکفیری عده‌ای تصور می‌کنن، نه، حرفایی که اونجا می‌زدن گاهی حرفاشون خیلی تندتر از حرفایی که ما داشتیم راجع به تکفیری‌ها و داعش و امثال ذالک، چون اونا لمس می‌کنن، احساس می‌کنن از نزدیک که اینها چه بلایی است که امروز به جان امت اسلامی افتادن. خب دو روز دیشب هم تا ساعت 9 خورده این جلسه ادامه پیدا کرد. ما هم توفیقی داشتیم یه بخشی از این جلسه دیروز اول وقت صحبتی داشتیم اونجا، از شبت خدمتون هم صحبت حضرت آیت الله عظمان مکارم بسیار صحبت خوبی بود، هم صحبت دیشب آیت الله عظمای سبحانی. یه دبیرخانه دائمی تشکیل شد، عده‌ای مأمور پیگیری این کار شدن، بالاخره یک حرکت بسیار خوبی بود. اگر این در کشورهای دیگه هم ادامه پیدا کنه، یعنی فردا تو مصر بشود این برنامه را، فردا که عرض میکنم، مثال عرض میکنم، تو کشورهای دیگه این فضا شکسته بشود، و اگر این فضا شکسته بشود، بعضی از این سخنرانان حرف قشنگی زدن، گفتن در آینده ما دیگه مالک جوانانمون نیستیم، جوانان ما یا توی این گروه های افراطی ورود پیدا خواهند کرد، اسلحه به دست خواهند گرفت و برادرکشی راه خواهند افتاد، خواهد افتاد، یا تو جرگه تعالیم غرب قرار خواهند گرفت. یعنی علی کل حال در هر دو طرفش دیگه بویی از اسلام واقعی ندارد، یا میشن افراطی یا میشن توی برنامه های دنیای غرب اون فضای دنیای غرب، دیگه فضای جامعه اسلامی به عنوان یک فضای دینی نخواهد. و نکته مهمی که خود این آقایون به اشاره میکردن خیلی جالب بود، میگفتن ما یقین داریم که این کار دست پرورده دنیای غربه و دنیای صهیونیست، اونا این بلا را به سر ما داره بردن. خیلی جالبه، حقیقتا هم همینه. ما تو افغانستان برادران طلاب و فضلای افغانی که اینجا حضور دارن عرض منو تصدیق میکنن، اون روزی که عرض شد خدمتون این که روسها آمده بودن افغانستان را گرفته بودن، خب آمریکا برای بیرون راندن رقیب آمد گروه های القاعده و دیگران و دیگران اینا درست کرد، طالبان رو درست کرد. خب بعد همین ها شدن ابزار دست که هر جا آمریکا احساس میکنه نیاز داره فشاری وارد بکنه تا اهداف خودش پیاده بکنه، از این ابزار منتها تو آفریقا بوکو حرام جلوه میکند که دختران را میدوزد، 200 دختر میدوزد، اینجا داعش میاد که واقعا زنندگی 300 بلکه بیشتر دختر ایزدی که مذهبشون خب مسلمان نیست، اینها را به عنوان برده به کشورهای مختلف برده به فروخته، یک وضع واقعا وحشتناک، وضع بسیار خطرناک. یعنی به جا بود، به موقع بود این حرکت انجام شد، منتها هم علما باید تایید کنند، هم شما طلاب و فضلا، یه وقتی بتون نگن اینا چه فایده دارد چه ندارد. خود این یک ایجاد حرکت در دنیایی که دشمن اون شکلی داره سرمایه گذاری میکنه حرکت مثبتی است. من عذرخواهی میکنم، انشاءالله که دعا کنید ریشه دیگه، حالا ما بنا نیست که سخنگوی کل که باشیم، همینا خطنامه را توی روزنامه ها امروز منعکس میکنن، انشاءالله روزنامه ها را ملاحظه فرمودید اونجا میبینید. و صلی الله علی سیدنا و نبی.
ممنون
نه جانه بود، سلام
دارم.
خب تقبل الله
گواهی ده.
خیلی ممنون. من رفته بودی؟ Thank you.